سلام و روز شما بخیر. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در مراسم اعطای مدال به سربازان اردو در قصر سفید بار دیگر 4 هدف برای حمله به ایران را برشمرد. محو توانایی موشکی ایران، از بین بردن نیروی بحری و پایان دادن به جاه‌طلبی هسته‌ای ایران و در نهایت جلوگیری از رساندن تسلیحات به دست تروریست‌ها. به گفته او، نیروهای آمریکایی تاکنون 10 کشتی ایرانی را به قعر دریا فرستادند. رئیس جمهور ترامپ افزود که اردوی آمریکا از برنامه‌ای که پیشتر ریخته بود بسیار جلوتر است و تاکنون به اهداف خود رسیده است، اما می‌تواند خیلی طولانی تر شود. در یک تحول مربوط، رسانه‌های ایران کشته شدن منصوره خجسته باقرزاده، همسر آیت الله علی خامنه‌ای، در حمله ایالات متحده و اسرائیل بر ایران را تایید کردند. خود خامنه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی بود نیز در حملات روز شنبه اسرائیل و آمریکا کشته شد. با گزارش رادیو فردا، رسانه‌های ایران دوشنبه گزارش دادند که همسر خامنه‌ای در نتیجه این حملات به کما رفته بود و اکنون جان داده است. در حملات بر ایران شمار دیگری از اعضای خانواده خامنه‌ای به شمول یکی از دختران، عروس و دامادش کشته شدند. ریچارد لنسی نماینده بریتانیا برای افغانستان با اشاره به تنش جاری میان حکومت طالبان در افغانستان با حکومت پاکستان گفته که لندن اوضاع را از نزدیک دنبال میکند و به گفتهش جنگ راه حل نیست. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، گفته که این سخن را لنزی روز دوشنبه در جریان نشست آنلاین با ملا عبدالواسع، رئیس عمومی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان، ابراز کرد. فطرت در اکس خود به نقل از لنزی نوشت که بهتر از کشورهای میانجی وارد عمل شوند و مشکلات از طریق گفتگو حل شود. به گفته فطرت، عبدالواسع نیز گفته که حکومت طالبان همواره بر روابط حسنه با جهان، منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده. درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارشات دوشنبه حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در ولایت کنر بود. و در 10 ولایت افغانستان بارش برف و باران در روز سه‌شنبه پیش بینی شده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در افغانستان در بیانیه گفته که ولایت های فرا، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریریا، بادغیس و بدخشان شاهد بارش برف و باران خواهند بود. میزان بارندگی بین 10 تا 20 میلی‌متر و سطح بارش برف میان 10 تا 20 سانتی‌متر برآورد شده. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده که پوشش برف در برخی مناطق افغانستان در زمستان امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد. با گفته این نهاد، افزایش برف و باران میتواند بر کشت گندم در فصل بهار و مهمتر از آن بر رشد تخم تازه کشت شده به ویژه در مناطق خشک تأثیر مثبت داشته باشد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران وارد 4 روز شد. دسته ای از مهاجران افغان از ایران فرار کردند.
ما شب ساعت 2 ایران را ترک کردیم، از تهران آمدیم.
گفتن که اوضاع خوب نیست و ما نمیتونیم شما رو در خوابگاه دانشگاه اینجا بمانیم.
افغان هایی که پیش از جنگ در ایران و افغانستان بازگشتند در چه وضعیت هستند؟
چاک میره میرم اینجا پیاده را ساعت 7 حرکت میکنم، 8:30 چاک میرسم تو میشینم هیچ کار باد نیست. باز اون در ساعت 1 یا 12:30 ساست پیاده میرم شم هیچ گفی نیست.
و جای آیت الله علی خامنه ای را کی خواهد گرفت؟ گزارش تحلیلی مفصل در این مورد خواهیم داشت. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. عده‌ای از افغان‌هایی که به ایران مهاجر شده بودند از ترس حملات ایالات متحده و اسرائیل در آن کشور، همه دار و ندارشان را پشت سر گذاشته و مجبور به بازگشت به افغانستان شدند. ایمل انبری یکی از آنهاست که به تازگی با بیم و نگرانی از آینده با خانواده 6 نفرش به زادگاهش در ولایت هرات بازگشته. او در مورد این که چگونه ایران را ترک کردن به رادیو آزادی چنین گفت:
ما شب ساعت 2 شب ایران را ترک کردیم، از تهران آمدیم، بسیار به ترس و لرز و بسیار به حالت وحشت که از تاکسی ایرانی خود رساندیم تا خط مترو. بعد از خط مترو ما آمدیم در مشهد، آمدیم مشهد، شب در مشهد تیر کردیم، اگر صبح دیگه ساعت 3 بجه الا ساعت 7 بجه ما در مشهد بودیم. بعد از اون ما مشهد که حرکت کنیم آمدیم طرف مرز دوغارون. در مرز دوغارون مرز متاسفانه بسته بود، تا 8 شب ما در مرز دوغارون ماندیم با فامیل همه اونجا به روی سرک. بعد از او که ما دوباره مرز واز شد و هم به گونه یک طرفه، چون مردم بسیار رجوم آورد، به گونه یک طرفه مرز واز شد که فقط ما بتانیم هزیران برایم بیایم به افغانستان.
خانواده آقای ایمل متشکل از همسر و دختر، پدر و مادر و 2 برادرش است که حالا به گونه موقت در خانه مامایش بسر می برند. او گفت که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان به گونه غیر قانونی به ایران رفتند و در بخش بسته‌بندی در یکی از کارخانه های تولیدی جوس شهر کرج کار می کرد. آقای ایمل می گوید که مطمئن نیست در افغانستان فرصت کاری به موقع برایش میسر خواهد شد یا نه.
بزرگترین نگرانی ما در افغانستان از سه کار و از سه زندگی است که ما می تانیم دوباره به اینجا به خود کار پیدا بکنیم و کار بکنیم و پس ما زندگی خود اینجا نرمال پیش ببریم یا خیر.
ایران صبح شنبه صحنه حملات گسترده ایالات متحده و اسرائیل بود. در این حملات افزون بر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد پاکپور فرمانده عمومی سپاه پاسداران، عزیز نصیرزاده وزیر دفاع، علی شمخانی مشاور شورای دفاع و مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدند. ایران در واکنش با استفاده از صدها راکت و طیاره بی سرنشین پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و نیز مکان‌های کلیدی انرژی و تجارتی را در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر هدف حمله قرار داده است. پت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت که هدف عملیات نظامی علیه ایران نابود کردن راکت ها، نیروی بحری و دیگر زیرساخت های امنیتی تهران است. این جنگ سبب شده تا افغان های دیگر مثل ایمل انوری نیز کار و زندگیشان را رها کنند و به افغانستان بازگردند. عزت الله مهران 27 ساله از ولایت دایکندی، یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی اهل بیت تهران است. او که پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان به تهران رفت، 2 سال پیش به کسب تحصیلات عالی در این پوهنتون پرداخت. اما آقای مهران به رادیو آزادی گفت که از ترس جنگ دروسش را ناتمام ماند و مجبور به بازگشت به افغانستان شد.
گفتن که اوضاع خوب نیست و ما نمیتونیم شما رو در خوابگاه دانشگاه اینجا بمانیم و شما یا میتونین به خانواده هایتان یا آشنایانی که دارین به اونجا برین دور از تهران و این که برگردین به وطن خود. و از اینه که ما شرایط رو مناسب ندیدیم، با تعداد کثیری از دانشجویان تقریبا 40 نفر هم از بانوان و هم از آقایان برگشتیم به افغانستان.
آقای مهران نگران سرنوشتش هم است.
ما حالا نگران هستیم که اگر وضعیت خرابتر شد، سرنوشت ما کسانی که در آستانه فارغ شدن هستیم چه خواهد بود؟
فرار مهاجران افغان از ایران در حال آغاز شده که جنگ در آن کشور ادامه دارد. جنگی که نه تنها سبب بیرون شدن افغان ها از ایران، بلکه به فرار شماری از ایرانی ها از آن کشور نیز انجامیده است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که صدها ایرانی از مرز عبور کرده و وارد خاک ترکیه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته این عملیات که با مشارکت اسرائیل آغاز شده می تواند تا 4 هفته طول بکشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهیتان. حالا هم با فرشته نگاه باشید.
تشکر از شما احمدی صاحب که تا ایدم با ما بودین. سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. من فرشته نگاستم. تشکر از همراهیتان. حال هم میپردازیم به گزارش های بیشتر. کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله بر قاصای اسرائیل در صبح روز شنبه 9 اوت 1404 خورشیدی بسیاری را در گوشه و کنار شرق و تا جهان متعجب ساخت. حالا پرسشی است که چی کسی جای او را خواهد گرفت؟ جاوید فیضی در این مورد خلاصه گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را پیشکش میکنم.
از زمان وقوع انقلاب دلو 1357 خورشیدی رهبر جمهوری اسلامی از نقش یگانه و بیبدیل برخوردار بوده است. از یک سو به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و سوی دیگر به عنوان چهره معنوی و پدر روحانی برای جامعه. ایجاد و ادامه خلای در این سطح می تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد. سران جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتادند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرتی که کشور را اداره می کند همچنان عملیاتی باقی بماند، روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه است. آن مرد هر کسی که باشد در زمان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی شدند که نزدیک به نیم قرن بر مسند قدرت بوده است. روند انتخاب رهبر چگونه است؟ از منظر رسمی و قانونی مجلس خبرگان مسئولیت برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس نظارت بر عمل کرده است. نهاد انتخابی متشکل از 88 مرد مجتهد عموماً تندرو. در تابستان 1393 خورشیدی زمانی که علی خامنه‌ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد. پس از طی دوره بهبودی، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه‌ای او را رها نمی کرد. آنچنان که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری پیشین و کسی که در انتخاب خامنه‌ای به عنوان جانشین روح الله خمینی نقش بسزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به عنوان رقیب برای خامنه‌ای دیده می شد، بعدها از سوی روحانیون تندرو که از همدلی او با اعتراضات معروف به جنبش سبز در سال 1388 آزرده خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد. هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت در نزده جدی 1395 خورشیدی در شرایط مشکوک و به ظاهر بر اثر سکته قلبی درگذشت. برخی گزارش‌ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته 3 نفره در درون مجلس خبرگان سالهای سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای را در دست داشتند، فهرستی که گفته می‌شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران با عنوان یکی از مریدان علی خامنه‌ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی خود آماده می‌کند. اما مرگ غیر منتظره رئیسی در جریان سقوط هلیکوپتر در بهار 1403 این موضوع را منتفی کرد، موضوعی که روند جانشینی علی خامنه‌ای را با مشکل مواجه کرد. از لحاظ رسمی انتخاب جانشین علی خامنه‌ای با مجلس خبرگان است، اما موضوع پیچیده تر است. بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی مربوط می شود که مقامات فعلی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود، تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری چیز شبیه به شورای جنگ تصمیم گیری در امور کلان کشور را بر عهده می گیرد. مسعود پزشکیان و غلام محسن محسنی آژه‌ای سران قوای مجریه و قضاییه دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند. روز یکشنبه 10 اوت مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا عرافی را به عنوان 30 عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد. ایرافی که با قرابت با علی خامنه‌ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نایب مجلس خبرگان است. رهبر پیشین جمهوری اسلامی بیش از 9 سال پیش او را به عنوان مدیر کل حوزه های علمیه سراسر کشور منصوب کرد، اقدامی که تلویحاً به معنای احراز درجه اجتهاد یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است. اینجا پرسش ایجاد می شود که آیا باید ایرافی را جانشین خامنه ای دانست؟